ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی میر احمد صافی در این یک ساعت میزبان شما هستیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که مشتان و جرگه مقامات امنیتی را به خاطر بازداشت چند سناتور در رابطه با مطالبه رشوت به این جرگه احضار کردند. مطالب دیگر هم هست. برنامه های هفتوار زن و زندگی و مربای مش را نیز خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، 4 تن از کارمندان وزارت صحت عمومی افغانستان به اتهام مطالبه رشوه بازداشت شدند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد گفته در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه نگاریشان کشته شدند و رئیس جمهور منتخب ایالات متحده از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیت ملی از سوی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده. تفصیل خبرها. لوی سارنولی افغانستان میگوید 4 تن از کارمندان وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه بازداشت شدند. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنولی افغانستان امروز در یک پیام ویدیویی در این مورد به رسانه ها گفت
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سارنولی کنترل مراقبت لوی سارنولی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف موضوع تحت تحقیق و بررسی سارنولی قرار دارد.
در مورد هویت بازداشت شده ها تا هنوز چیز گفته نشده. در روز گذشته هم لوی سارنولی و اداره امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه مشترک از بازداشت 3 عضو مشران جرگه به تا مغز 40,000 دلار آمریکایی رشوه در ولایت بلخ خبر دادند. هویت این سناتوران بازداشت شده هم افشا نشده، اما گفته می شود که آنها برای نظارت بر ادارات محلی اخیراً به بلخ سفر کرده بودند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد می گوید در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه نگاریشان کشته شدند و این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای خوانده است. سازمان نظارت بر آزادی رسانه‌ها مستقر در پاریس در گزارش خود که امروز نشر کرد گفت بسیاری از این افراد به گونه عمدی به خاطر تحقیق در مورد موضوعات از جمله فساد، جرایم سازمان یافته و یا هم مسائل مربوط به محیط زیست کشته شدند. در این گزارش گفته شده که 7 کارمند رسانه‌ای در انگام گزارش‌دهی از تظاهرات جانهایشان را از دست دادند. بر اساس این گزارش در مجموع دست کم 937 نفر به دلیل و یا در جریان وظایف روزنامه‌نگاری خود تا یک دهه گذشته کشته شدند. در کمتر از 2 ماه گذشته 4 خبرنگار به شمول الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، یما سیاوش گوینده پیشین تلویزیون تلو، ملاله میوند گوینده رادیو تلویزیون انعکاس در ننگرهار و رحمت الله نیکزاد رئیس اتحادیه خبرنگاران ولایت غزنی در عملات جداگانه کشته شدند. مسئولیت حمله بر ملاله میوند را گروه داعش به عهده گرفت، اما مسئولیت حمله های دیگر را تا هنوز کسی یا گروه به عهده نگرفته. وزارت معدن و پترولیم افغانستان میگوید کار لوله گاز تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال میدهد سال آینده میلادی آغاز می شود. عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تمام مشکلات فنی، اداری و قانونی پروژه تاپی حل شده و کار عملی این پروژه در سال آینده میلادی از ولایت ایراد آغاز خواهد شد. آقای مطفی همچنان گفت کار ساخت یک لوله انتقال گاز دیگر به طول بیشتر از 94 کیلومتر از شهر شبرغان مرکز جوزجان تا مزار شریف تا 3 ماه آینده آغاز می شود. به گفته او از گازی که توسط خط از شبرغان تا مزار شریف انتقال می شود برای تولید 50 میگاوات برق حرارتی استفاده خواهد شد. اکنون هم از منطقه و جهان. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیت ملی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده و از آن به عنوان بی‌مسئولیتی یادآوری کرده است. بایدن در سخنرانی روز دوشنبه خود در ایالت دلاور گفت می‌خواهد تصویر واضح از اداره فعلی در مورد وضعیت نیروهای آمریکایی در سراسر جهان داشته باشد.
And right now
حالا که ملت ما در دوره انتقال قرار دارد، به این نیاز داریم که اطمینان حاصل کنیم هیچ چیز در هنگام این انتقال ضایع نشده. تیم من در مورد نیروهای ما و عملیات آنها در سراسر جهان به تصویر واضح نیاز دارد تا بتواند جلوی دشمنان خود را بگیرد.
به گفته بایدن، همکاری وزارت دفاع و نهاد مدیریت و بودجه ملی امریکا هم با همکاران وی اندک و ناچیز بوده. این در حال است که کریس میلر، سرپرست وزارت دفاع امریکا، دیروز در یک اعلامیه گفت امانگی پنتاگون با تیم انتقال قدرت در جریان 3 هفته گذشته ادامه داشته و اداره امنیت فدرال روسیه میگوید جلوی یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر را با همکاری ایالات متحده امریکا گرفته است. این اداره گفته به ارزش بیش از 13.5 میلیون دلار کوکائین را از نزد این شبکه کشف کرده. در اعلامیه که اداره امنیت فدرال روسیه امروز نشر کرد آمده که این شبکه مواد مخدر را در سراسر اروپا، امریکای جنوبی و روسیه قاچاق میکرد. در اعلامیه گفته شده که عملیات برای مهار این شبکه در ماه می امسال آغاز شده بود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 5:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمادند. مشران جرگه افغانستان مقامات امنیتی را به خاطر بازداشت چند سناتور به اتهام مطالبه رشوت احضار کرده است. سازمان خبرنگاران بدون سرحد افغانستان را در یک سال گذشته کشنده ترین کشور برای خبرنگاران خوانده است. مصاحبه با یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات صلح قطر. رئیس جمهور منتخب امریکا میگوید در تماس‌های تیم انتقال وی با تیم رئیس جمهور تمپر، رئیس جمهور ترامپ در مسائل امنیتی به موانع روبرو میباشد. استفاده از دکای آفتابی در بامیان و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های زن و زندگی و مربای مرچ را خواهید شنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، مشتان جرگه افغانستان امروز وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را برای ارائه معلومات در پیوند به قضیه گرفتن رشوت از سوی 3 سناتور به این جرگه فرا خواند. لوی سالانوالی پیش از این گفته است که این سناتوران به اتهام گرفتن 40,000 دلار رشوت در ولایت بلخ بازداشت شدند. در این حال جمشید رسولی، سخنگوی لوی سالانوالی، در یک پیام ویدیویی که امروز به رادیو آزادی فرستاده گفته است 4 تن از منصوبین وزارت صحت عامه را به اتهام گرفتن رشوه از کارمندان این وزارت بازداشت کردند. جزئیات را از خبرنگار رادیو آزادی در کابل می‌شنوید.
لوی سارانوالی افغانستان میگه 4 کارمند وزارت صحت به اتهام رشوه‌ستانی بازداشت کرده است. جمشید رسولی، سخنگوی این اداره، در پیام تصویری به رادیو آزادی گفته که این افراد بر اساس شکایت کارمندان وزارت صحت دیروز بازداشت شدند. آقای رسولی بیشتر گفت
4 تن از مربوطات وزارت صحت عامه به اتهام مطالبه رشوه از کارمندان این وزارت از جانب سارانوالی کنترل مراقبت لوی سارانوالی در هماهنگی با ریاست امنیت ملی گرفتار و افراد گرفتار شده تحت توقیف، موضوع تحت تحقیق و بررسی سارانوالی قرار دارد. سارانوالی افغانستان اطمینان می‌دهد که این قضیه را مانند سایر قضایا در روشنایی احکام قانون بررسی، نتایج و یافته‌های کاری همکارای ما در روشنایی احکام قانون با مردم شریک می‌گردد.
در همین حال یک منبع وزارت صحت عامه به رادیو آزادی گفته که این افراد شام دیروز از وزارت بازداشت شدند. هنوز هویت افراد بازداشت شده افشا نشده است. این در حال است که مشتاق جرگه افغانستان وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی را در پیوند به بازداشت 3 سناتور در بلخ و وضعیت امنیتی اخیر به این جرگه فرا خوانده بود. هیئت اداری مجلس سنا افغانستان میگوید لوی سارانوالی و ریاست امنیت ملی معلومات در مورد بازداشت 3 سناتور را با آنان شریک نکردند. محمد علم میزدیار، نایب رئیس این مجلس، بر رادیو آزادی گفت
هنوز معلومات و مفصل با جزیات برای ما ندادین، فیصله مجلس هم صورت نگرفتن و ما فقط گفتیم که اینا به اتهام اخبرش وقت گرفتار شدن و ما در پروسه مبارزه با فساد در هر جایی که باشه امرای حکومت و امرای نهادهای مربوطه همکار هستیم، ولی پروسه باید قانونی باشه.
آقای زیدیار گفت هیئت تعیین شده که این موضوع با شواهد آن بررسی و با سناتوران متهم دیدار کند و بعدا جرگه در این مورد تصمیم میگیرد. لوی سرانوالی درست پیش سه سناتور را به اتهام گرفتن $40,000 رشوه در بندر حیرتان بازداشت کرد. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری پس از جلسه ششمین صبح امروز در صفحه فیسبوکش نوشت که سه سناتور در حال به جیب بردن $10,000 پول رشوه در بندر حیرتان دستگیر شدند. با نشته آقای صالح که چند قبل یک تیم دیگر در دو ولایت دیگر توانستند $250,000 رشوت بگیرند. حمدالله صالح اظهار تاسف کرده که حکومت نتوانسته است این رشوتگیری ها را مستند سازد و تاکید کرده است که بازداشت و مستند رشوتگیران همین گونه ادامه خواهد یافت.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش از افغانستان به عنوان خطرناک‌ترین کشور برای خبرنگاران یاد کرده است. در این گزارش آمده که در سال 2020 میلادی دست کم 5 خبرنگار در این کشور کشته شدند که عاملان قتل آنها تا کنون شناسایی نشدند. حکومت افغانستان به تازگی در این باره چیز نگفته، اما دیروز رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست کابینه تاکید کرد که عاملان قتل خبرنگاران هر چه زودتر باید شناسایی شوند. جزئیات بیشتر در گزارشی که با هم می‌شنویم.
در گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز که روز سه‌شنبه منتشر شد، آمده که افغانستان یک از 5 کشور جهان است که در یک سال گذشته خبرنگاران بیشتری در آن کشته شدند. در این گزارش آمده است که عاملان قتل 5 خبرنگار از آغاز سال 2020 میلادی تا کنون شناسایی نشدند. بر اساس گزارش این سازمان، مکزیکو، عراق، افغانستان، هندوستان و پاکستان 5 کشوری هستند که خبرنگاران در آنها در معرض خطر بیشتر قرار دارند. از سوی هم کمیته حمایت از خبرنگاران از هدف قرار دادن و کشته شدن خبرنگاران در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نجیب شریفی مسئول این کمیته بر رادیو آزادی گفت که با همکاری شماری دیگر از خبرنگاران و فعالان مدنی و اجتماعی کارزار تحت عنوان خبرنگاران را نکش برانداخته است.
ما تمام نیروهای اجتماعی را به خاطر فشار وارد کردن بالای کسایی که خبرنگاران را قتل میکنن به این هدف را اندازی کردیم و ما میبینیم که در این اواخر سلسله قتل خبرنگاران بسیار شدت یافته و ما شدید از این نگران هستیم.
آقای شریفی افسود از آنجایی که خبرنگاران و رسانه‌ها در جامعه نقش مهمی دارند، لازم است که همه اقشار جامعه برای به دست آوردن حقوق خود عدالت خواهی کنند. با گزارش از سازمان گزارشگران بدون مرز در یک سال گذشته 50 خبرنگار در سراسر جهان در جریان کار کشته شدند. در این گزارش همچنین آمده که در 10 سال اخیر 937 خبرنگار در سراسر جهان کشته شدند که تهدیدی بزرگ برای خبرنگاران است. در این گزارش به ویروس کرونا که جان صدها خبرنگار را گرفته نیز اشاره شده، اما اینکه چقدر خبرنگار به این بیماری مبتلا شدند چیزی گفته نشده است. گزارشگران بدون مرز در گزارش سالانه خود بر نگرانی ها افزایش تهدیدها علیه خبرنگاران زن در افغانستان هم اشاره شده است. به باور نویسندگان گزارش، تهدیدها بر کار خبرنگاران زن در افغانستان اثر منفی گذاشته است. حکومت افغانستان به تازگی در این باره چیزی نگفته، اما روز گذشته رئیس جمهور در نشست کابینه گفت که قطرهای هدفمند اخیر سبب بی‌ثباتی در کشور، بی‌باوری و ناامیدی در نسل جوان شده است. آقای غنی از مسئولان امنیتی در این نشست خواست که عاملان قتل خبرنگاران و فعالان مدنی را شناسایی و مجازات کنند. این در حالی است که در 2 ماه اخیر یما سیاوش خبرنگار پیشین تولونیوز، الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، رحمت الله نیکزاد خبرنگار الجزیره در ولایت غزنی، ملال میوند خبرنگار تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار به گونه هدفمند کشته شدند.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
یک نماینده هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان از نکات کلیدی مذاکرات در دوحه قطر سخن گفته است. فوزیه کوفی به رادیو آزادی گفته که دو چیز را از طالبان نشنیدند، یکی حکومت موقت و دیگری هم امارت اسلامی. همکار ما با خانم کوفی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که چقدر آسان بوده مذاکره با طالبان.
برخلاف انتظار که فکر میکردیم توافق روی طرز العمل که یک سند کاملا تکنیکی است وقت کمتر را میگیره، متاسفانه بسیار طولانی شد و در این مدت زمانی که خشونت ها بسیار داخل افغانستان زیاد بود و هر روز یک حادثه ناگوار اتفاق می افتاد، معلومدار برای هیئت بسیار سخت بود تحمل این وضعیت. ما با کسان مذاکره می کردیم که تا حد زیادی در تمام اینمی مصیبت ها نقش داشتند در داخل افغانستان. بران 3 ماه پرچالش بود.
زن بودن براتان چالش بود یا امتیاز؟
زن بودن متاسفانه در افغانستان یک چالش است. در هیئت مذاکره به دلیلی که به شکل طبیعی زنان افغانستان در جنگ و ویرانی کشور خود سهم نداشتند خوشبختانه، و این پروسه صلح افغانستان یکی از ویژگی‌هایش هم است که در مورد زنان افغانستان است، یا در مورد زنان است، یا آجنده‌هایش مسئله زنان است. برخلاف جنگ‌ها و بحران‌های دیگه، این پروسه یکی از ویژگی‌هایش یا یکی از متفاوت‌هایش است که در مورد زنان است، یعنی آجنده‌های زنان بحث میشه. بنان حضور زنان یک اولین بار بود که حضور داشتن زنان و حضور معنادار داشتن، و ما در هیئت 3 مسئولیت داشتیم به حیث زن. اول خب مسئولیت کلان نمایندگی از افغانستان مثل که تمام اعضای هیئت داشتن، نمایندگی از خواستهای مردم افغانستان. دوم نمایندگی از زنان افغانستان که انتظارشان بیشتر از زنان عضو هیئت مذاکره کننده بود، و با توجه به این که مسئله زنان یک چالش در مذاکرات هست ما بیشتر احساس مسئولیت میکردیم. و مسئله سوم نمایندگی از ما حوزه که به اصطلاح معرفی شدیم یا اعتماد بیشتر به ما دارن، تا اعتمادی از اونا حفظ شد و فضایی وجود نیاد که مردم بعدها باز بگویند که خب سر ظرفیت زنان که ما به از او باور نداشتیم، یعنی یک دلیل برای بیباوری مردم پیدا نشد. بنان ما کار ما واقعا کار سخت بود. اگر صلح با موفقیت در افغانستان بیاید زنان باید جایگاهش مشخص باشد. و ما وقتی با طالبان صحبت میکردم مالدار از منطق یک انسان صحبت میکردم، و برخورد طالبان هم با ما به حیث یک سیاستمدار از آدرس افغانستان بود. البته در میز مذاکره مالدار خب در دهلیز مناسبات شخصی در لابی هتل و قصه‌های جدا و متفاوت است، ولی در میز مذاکره ما به حیث دو طرف به نمایندگی از یک مجموعه یا یک مردم صحبت میکردیم.
در قرارداد دوحه و یا هم در کاشوی یک تهیه شده از طرف دو طرف، تیم جمهوریت و تیم طالبان، هر دو طرف چگونه تعریف شده؟ جمهوری اسلامی افغانستان و امارت اسلامی طالبان یا چیز دیگه؟
هیچ یک از این طرف ها تعریف نشده، هر دو طرف مذاکره کننده تعریف شده.
یعنی هیچ مشخصا نام برده نشده که جمهوری اسلامی افغانستان، چون دعوا مشخصا روی چگونگی تامین جمهوریت و حفظ جمهوریت بود.
در مذاکرات گاهی اوقات به اصطلاحات مراجعه میکنن که اصطلاحات اساسیت برانگیز نباشن. تا پیش بریم، اصول وظایف یا اصول مذاکره یک سند کاملا تکنیکی بود و اصلا کشاندن از این بحث های محتوایی در آغاز هم یک بحث درست نبود. ما باید بحث های محتوایی رو شامل نمی ساختیم.
شد که مثلا سازمان ملل و بعضی از کشورهای دیگه به شمول ناروی یک پارچه جداگانه رو امضا کردن که هر دو طرف یک قسم تعریف کردن که تحریک اسلامی طالبان و جمهوری اسلامی افغانستان.
این درست نیست. نه، ما در موسند گنجانیدیم که تمام اسناد که اساس تا خواست دو طرف است، خواست ملت افغانستان است، تعهد دو طرف است و فیصله های شورای امنیت سازمان ملل متحد است که در مواقع مختلف به نفع افغانستان داشته. و باز وضاحت که ما داشتیم در این زمینه این بود که فیصله سازمان ملل متحد شورای امنیت 2513 که در اونجا گفته که جمهوری اسلامی افغانستان نظام مشروع قانونی افغانستان است که به رسمیت شناخته میشه. یعنی به نحو تلویحا ما به اسناد مراجعه کردیم که در اونجا جمهوریت و هویت سیاسی افغانستان
اما واضح گفته نشده.
ما چنانچه گفتم در مذاکره معمولا کلمات استفاده میشه که اون کلمات حساسیت را کم تر کنه. مخصوصا این سند که اصلا فقط به خاطر پیشبرد مذاکرات است، هیچ سند محتوایی نیست.
شما طالبان را قناعت دادین که از جمهوریت نمایندگی میکنین و نگفتین که ما میخوایم تیم جمهوریت خوانده شویم. نمی گفته بود
بار بار این سه با که مثلا طولانی شد خود روی زمین موضوع بود بار بار. خوشبختانه هر یک از اعضای تیم صرف نظر از یک از کدام موقف اجتماعی یا دولتی یا حکومتی میآیند در دفاع از ارزش‌های مشترکی که در 20 سال گذشته ما برش بها پرداختیم همه دارای عین موضع بودند و با کلمات بسیار منطقی و حقوقی و سیاسی دفاع میشد.
مشکل توافق دوحه چطور حل شد بانو کوفی؟ به خاطر از یک پیش ازی شما قبول نمیکردین که می اساس باشه چون حکومت افغانستان دخیل نبود، موضوع اعلامیه کابل مطرح شده بود.
طرف دولت افغانستان امضا کننده قرارداد دوحه نیست.
پس چطور معیار قرار گرفت؟
برای طالبان او معیار است چون یک طرف مذاکره کننده طالبان هستند و اونا به مو اساس قرارداد دوحه متحد شدن. برای ما معیار خواست مردم افغانستان است که دلوی جرگه دلوی دو تا لوی جرگه بیان شده تعهدنامه. برای ما تعهد حکومت افغانستان است که از سال 2008 تقریبا به این سو در مواقع مختلف اسناد مختلف داده شده.
آیا با طالبا ایر پذیرفتین که مبارزهشان جنگ است یا جهاد؟
البته طالبان جنگ خود را جهاد میگن، این درست است، اما خب معلوم دار در توسط نه تنها دولت افغانستان و یا سیاسیون افغانستان و یا جامعه افغانستان بلکه توسط نادای معتبر دینی در سطح جهان به شمول اتحاد علمای اسلام که در قطر است و در رأس از او دکتر قرضاوی است، به شمول علمای کشورهای مختلف مثل بنگلادش، اندونزیا، سوریه، کشورهای مختلف اعلامیه دادن که جنگ در افغانستان علیه ملت افغانستان روان نیست، مخصوصا وقتی که طالبا با امریکایی‌ها توافق امضا کردن که بر اساس از او دیگه بالای امریکایی‌ها حمله نمی‌کنن.
در گفتگوهای شما بحث مطرح شده که جنگ یا جهاد؟
بله بار بار مطرح شد و خوشبختانه توافق بازم به کلمات شد که حساسیت برانگیز نباشه مثل بحران، نزاع اینا و دستاد ملل متجهاد نه.
پس آیا امیدوار هستین که گفتگوها دوباره به تاریخ پنجم آغاز شود؟ حال حکومت افغانستان گفته که توافق به میشد در دوحه باز آغاز شود، اختلاف وجود داشت که چیزی؟
نه خیر، اختلاف وجود نداشت، فقط تقاضایی بود که اگر داخل افغانستان شود و من فکر میکنم که بهترین وضع این خواهد بود که اگر ما این گفتگوها را در داخل افغانستان پیش ببریم، ما به حیث کسی که هیچگاهی از داخل از افغانستان بیرون نبودیم، طولانی ترین مدت هم همین 3 ماه بود، میفهمم که چقدر این کمک میکنه اگر ما از لحاظ روانی در یک جایی باشیم که وضعیت درک کنیم و مطابق وضعیت گفتگو کنیم. در دوحه معلوم دار از وضع افغانستان از واقعیتایی که اینجا مگذره دور بودیم. خب ما که رفت آمد داشتیم اما طالبان واقعا دور بودن. این مهم است که در داخل افغانستان باشد تا ما وضع افغانستان را درک کنیم، اما با توجه به ناامنی‌های عملی نیست، امیدوارم به مرور زمان عملی شود. فعلا فیصله امی است که به مو تاریخی که توافق شده در شهر دوحه دایر میشه.
در جریان گفتگوهای طالبان هنوزم بر امارت اسلامی تاکید دارند.
دو چیز ما از دست طالبان نشنیدیم، یکی بس حکومت موقت و یکی هم امارت اسلامی. البته تاکید روی دولت اسلامی دارن اونا که دولت یا نظام اسلامی، که نظام اسلامی مسئله است که قابل تفسیر است و طالبان باید این موضوع خود روشن کنن و قابل گفتگو.
5 جنوری با چی امید میرین به دوحه؟
با امید از اینکه بالاخره هر روز صبح مردم افغانستان با استراب و تشویش انتحار و ترور و کشتن و قتل‌های هدفمند آغاز نکنن، نقطه ختم باشه برای یک آتش‌بسی که باز راه را برای توافق سیاسی باز کنن.
آتش‌بسی که در اجندای حکومت اول است، در اجندای طالبان آخر.
بله.
صحبتی بود با خانم فوزیه کوفی، یک نماینده هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان در مذاکرات دوحه.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
این روزها استفاده از دکهای آفتابی در بخشهای از بامیان افزایش یافته. مردم محل میگویند از یک طرف کارشان آسان شده و از طرف دیگر از آلودگی محیط زیست جلوگیری کردند. این که دکهای آفتابی چگونه کار میدهند در این گزارش شنوید که با صدای یکی از باشندگان بامیان آغاز میشود.
ما از این دکهای آفتابی به خاطر پختن غذا بعض وقتا اینه لوبیا و عدس و اینجا هم سرزی پختن میکنیم و چای ما فهمیشه در طول روز روزهای مثلا که آفتابی باشه استفاده میشه در سخت ما بسیار کمک شده.
میرزا حسین ریزایی و خانواده هفت نفریش در ولسوالی سیغان بامیان از اجاقهای آفتابی برای پخت و پز استفاده میکنند. او میگوید که اجاق آفتابی استفاده از هیزم و هم دود و آلودگی در محیط خانه را کم کرده.
قبلا که بود ما پشت هیزم مرسیم در جریان روزهای گرمی و حتی در وقتهای سرین تا برف زیاد کاملا ساحه را نپاشند، ما مجبوریم که باید هیزم بیاریم از ساحه و یه هیزم آوردن هم باید که تخریب ساحه میشه، همچنان وقتی ما را بسیار زیاد میگرفتند در یک کارا نمیرسیدیم. اگر زمین خوب استفاده شود مثلا در بهار شاید ما نیاز به هیزم آوردن نداشته باشیم.
با گفته میرزا حسین اکنون بسیاری از خانواده ها در ولسوالی سیغان به استفاده از اجاقهای آفتابی روی آورده اند. اجاقهای آفتابی بدیل برای انرژی ارتزاقی است که هیچ آلودگی محیطی ندارد. آهن و شیشه عنصر اصلی این اجاق هاست و ساخت آن به دستگاه های پیشرفته نیاز ندارد، اما دقت بالا کار دارد. شیشه باید طوری روی آهن دایروی شکل قرار گیرد که نور را به محل واحد بازتاب دهد. این اجاق ها تنها در طول روز که نوری آفتاب است استفاده می شود. امیر حسین 52 ساله از 3 سال به این طرف مصروف ساخت اجاق‌های آفتابی در شهر بامیان است. میگوید یک اجاق آفتابی را نظر به کیفیت آن از 3 الی 8 هزار میفروشد.
یعنی کاسای چیز خود جور میکنیم، باز اینالی اینا یک کاسی ازی هست گرد است، یک دانه باز اینا ازی هست شش پله ای هست. این شش پله داری بسیار قویه، تقریبا ما که دیگ سر زمین مانم شاید یک 20 دقیقه 25 دقیقه دیگ پختم میشه. چای بر یا چای جوش مثلا در صرف 15 دقیقه 20 دقیقه جوش میکنم، تقریبا 80 فیصد شده، شاید 100 فیصد هم شده دا این دا. دیگه مو 3 ساله که ازی کار میکنم، ازی پیش نبود نه رواج در منطقه. اما ولی کابل اینجا هم نیک از مو بسا کابل مثلا مزار، قندوز، جلال آباد، این نیراد اینجا مبارد.
بهار امسال مسئولان محلی در ولایت بامیان کندن هیزم و تخریب پوشش گیاهی را به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست ممنوع اعلام کرده بود. مسئولان محیط زیست بامیان میگویند به منظور جایگزینی استفاده از هیزم، دیگدانهای کم مصرف و فیلتری و اجاقهای آفتابی را به همکاری مؤسسات همکار در ولسوالی سیغان بامیان توزیع کردند. محمد ابراهیم دادفر رئیس محیط زیست بامیان توضیح میدهد.
وقتی توزیع اجاقهای آفتابی را در قسمتهای از فلاتهای بامیان که به حساب اون ساحاتی از ولسوالی سیغان در بر میگیره داشتیم، وقتی این ساحات توزیع شده این در اونجا وقتی که ما میریم مردم بسیار فشار سر منابع طبیعی زیاد وارد میکنه، یعنی بوتکشی بسیار یک امر معمول هست و زمانی که از این رسیدم خانواده اکثریتشون که به حساب اینا مطمئن هست که به حساب این زمستان و در طول تابستان میتونه از این بگونه خوب استفاده بکنه و هیزم کمتر مصرف شده.
در حال حاضر اداره ملی محیط زیست بند امیر و اطراف آن را، منظره طبیعی شاه فولادی و فلات بامیان را به عنوان منطقه حفاظت شده اعلام کرده. دولت شاه پویش کارشناس محیط زیست و استاد پوهنتون بامیان است. او استفاده از اجاقهای آفتابی، غرس درخت و روش سنتی حفاظت منابع طبیعی را از راه‌های پایدار در تامین مواد سوخت و حفظ منابع طبیعی عنوان میکند.
قبلن حدود 20 سال قبل در بین مردم رواج به عنوان مثال مردم کار میگرفتن، کوریخ میکردن، کس اجازه نمیدادن که بوته ها را بکنه. بعد 5 سال 10 سال یک منطقه را کوریخ میدن میکردن، باز میرفتن از اون منطقه میادن و تا 10 سال دیگر به اون دست نمیدادن. این یک از راههای پایدار است. نظر در سالهای گذشته به مراتب خیلی زیاد شده. درست هر وقت باران میباره سیل میه.
تا حال در ولایت بامیان از برق و گاز تا حدی که جایگزین هیزم شود خبری نیست و منبع اصلی مواد سوخت مردم هم هیزم است. اکنون با ترویج اجاقهای آفتابی مسئولان امیدوارند که بتوانند از تخریب پوشش گیاهی و آلودگی محیط زیست جلوگیری کنند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
هنگام عطسه و سرفه حتما دهان خود را بپوشانید. اگر دستمال نداشته باشید، این کار را با آستین بازویتان انجام دهید، نه با کف دست.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکنم. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 5 و نیم است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
لوی سورن ولی افغانستان میگوید 4 تن از کارمندان وزارت صحت عامه به تام مطالبه رشوه بازداشت شدند. در مورد هویت بازداشت شده ها تا هنوز چیزی گفتن نشده. سازمان خبرنگاران بدون سرحد میگوید در سال جاری 50 نفر در ارتباط با کار روزنامه نگاریشون کشته شدند. این سازمان افغانستان و پاکستان را خطرناکترین کشورها برای کارمندان رسانه‌ای خوانده. وزارت معدن و پترولیم افغانستان گفته کار خط لوله گاز تاپیک گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال میدهد. سال آینده میلادی آغاز می شود. جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده آمریکا از عدم دسترسی همکارانش به اطلاعات مهم امنیت ملی اداره دونالد ترامپ شکایت کرده و از آن به عنوان بی‌مسئولیتی یادآوری کرده است. و اداره امنیت فدرال روسیه میگوید جلوی یک شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر را با همکاری ایالات متحده آمریکا گرفته.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه شنیدید. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، زن و زندگی و مربای مرچ، یکی پی دیگر نشر می شوند. اما پیش از آن که به این برنامه ها برویم، خبرهای ورزشی را از فرشته نگاه می شنوید.
در ادامه رقابت های فوتبال بین ولسوالی های هرات، امروز از گروه الف تیم فوتبال شهرک ترغندی 4 در برابر 2 تیم ولسوالی زندجان را شکست داد. ضیاءالحق ضیا، مدیر فنی ریاست ورزش هرات، به رادیو آزادی گفت هدف از برگزاری این رقابت ها ایجاد انگیزه و تشویق تیم های فوتبال ولسوالی ها جهت کسب امتیاز و شرکت در رقابت های لیگ برتر فوتبال است. به گفته آقای ضیا، در این رقابت ها که از 3 روز پیش آغاز شده، تیم های ولسوالی های شندند الف، شندند بی، کرخ، زندجان، شهرک ترغندی، گلران، گذره و در گذره در 2 گروه 4 تیمی اشتراک کردند. به گفته آقای ضیا، تا اکنون 9 دیدار در این مسابقات صورت گرفته. مسابقات مویتای به نام جام صلح که یک هفته قبل در کابل آغاز شده بود، امروز با انتخاب 50 چهره برتر آقایان و بانوان به پایان رسید. جمیل محمدی، معاون فدراسیون مویتای افغانستان، امروز به رادیو آزادی گفت در این رقابت‌ها به شمول 40 بانو 300 تن از باشگاه‌های کابل اشتراک کرده بودند. آقای محمدی میگوید هدف از برگزاری این مسابقات ارتقای ظرفیت ورزشکاران و انتخاب